أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. با تبریک ایام خجسته عید سعید فطر و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان شروع می کنیم مباحث فقه رو بعد از تعطیلات نسبتاً طولانی که در ماه مبارک رمضان داشتیم، و خدای متعال رو شاکر هستیم که مجدداً توفیق عنایت فرمود تا بتوانیم به بحث‌های علمی بازگردیم. خاطر شریف عزیزان باشد، بحث ما در کتاب و صوم از عروة الوثقی بود، تألیف مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی. در این بحث کتاب الصوم در باب مفطرات رسیدیم به فصل هفتم تحت عنوان ما یوجب القضاء دون الکفاره، اون اموری که سبب می شود روزه باطل میشه ولی فقط قضا دارد، کفاره ندارد. این امور 10 مورد هستند. ما تا قبل از تعطیلات 7 مورد رو بررسی کردیم و ان شاء الله از این جلسه وارد مورد 8 میشویم. پس موضوع بحث ما اون اموری هست که موجب بطلان صوم و موجب قضا می شود اما موجب کفاره نمی شود. خب حالا این مورد 8 عباراتش رو از کتاب عروة الوثقی برای عزیزان بخوانیم، بعد ان شاء الله توضیح بدیم و استدلال های او رو با هم مرور میکنیم. عبارت های این مورد 8 یه مقداری طولانیه، اما بالاخره چاره ای نیست، باید خونده بشه و عزیزان هم که جزوه می نویسن این رو باید بنویسن و بعد انشاءالله بحثش رو شروع کنیم. حالا من عبارات رو آرام آرام میخونم، عزیزان یادداشت بفرمایید تا بعداً انشاءالله بحث کنیم. الثامن الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها. از اول میخونم الافطار لظلمت قطع به حصول لیل منا فبان خطأه، فبان بانه یعنی زهره، فبان خطأه ولم یکن فی السماء علتون، ولم یکن فی السماء علتون. مراد از علت مثلا ابری باشه، گرد و غبار شدیدی باشه، مثلا نجف اشرف، کربلای معلا، عزیزان شاید دیده باشیم که اونجا عجه میشه، طوفان شن، مخصوصا در همین فصلی که الان هست، فصل بهار، به شدت طوفان‌های شن میشه که گاهی تاریک تاریک میشه، یعنی واقعا طرف دیگه فکر میکنه که اصلا شب شده. این مراد از علت، میگه لم یکن فی السماء علتون، علت یعنی اون امری که موجب تاریکی و ظلمت غیر واقعی میشه و طرف فکر میکنه دیگه خورشید غروب کرده. لم یکن فی السماء علتون، یعنی در آسمان چنین چیزی نباشه، آسمان صاف صافه. حالا ادامه عبارت، و کذا لو شک او ظن بذالک منها. بذالک اشاره به همون لیله، منها زمینش میخوره به اون ظلمت. ظن بذالک یعنی گمان کرد، بذالک یعنی به اون شب، منها از جهت اون ظلمتی که به وجود آمده. بل المتجه فی الاخیرین الکفارتو ایضا لعدم جواز الافطار هین اذن ولو کان جاهلا بعدم جواز الافطار فالاقوى عدم الكفاره وان كان الاحوط اعطاها. این اهوت، اهوت استحبابی ها، چون قبلش اقوا رو فرمود، فل اقوا عدم الکفاره و امکان الاهوت. این اهوت میشه اهوت استحبابی چون مسبوق به فتوا شده. و این کان الاهوت اعطاها. ادامه عبارت، نعم لو کانت فی السماء علتون، علت رو معنا کردیم ها، لو کانت فی السماء علتون، ابر باشه، طوفان شن باشه، بخار غلیظ باشه که مه گرفتگی میشه، مه آسمان مه میشه و تاریک میشه. نعم لو کانت فی السماء علتون فظن دخول اللیل فافطر ثم بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفاره. ادامه عبارت، عبارت از کردم طولانی، حالا باید یه مقدار دیگه هم هنوز عزیزان بنویسن. و محصل المطلب، خلاصه، محصل خلاصه یه مطلب اینه که ان من فعل المفطر به تخیل عدم طلوع الفجر او به تخیل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور الا فی صورت ظن دخول اللیل مع وجود علت فی السماء من غیم. این من بیانی است، اون علت رو داره بیان میکنه. علت چیه؟ من، اون علت عبارت است از غیم ابر، ابرهای بله تیره، او غبار، غبار همون عجه طوفان شن، او بخار، بخار مه گرفتگی های شدید، مه گرفتگی های خیلی شدید، او نحو ذلک یا مثل این از موارد دیگر، من غیر فرق بین شهر رمضان و غیره من الصوم الواجب والمندوب. وفي الصور التي ليس معذورا شرعا في الافطار كما اذا قامت البينه الا ان الفجر قد طلع الا ان الفجر قد طلع ومع ذلك اتى بالمفطر او شك في دخول الليل او ظنا غیر معتبر و مع ذلك افطر و مع ذلك افطر تجب الكفاره ايضا تجب کفارتو ایزن فی ما فیه الکفاره فی ما فیه الکفاره. خب ملاحظه فرمودید این عبارت مورد هشتم بود که عبارتی بسیار بله طولانی بود، ولی در هر حال باید این عبارت خونده می شد و ما این عبارت رو برای عزیزان خوندیم. خب حالا من یک توضیح اجمالی راجع به این عبارتی که عزیزان یادداشت کردن عرض می کنم، بعد انشاءالله باید بریم سراغ تفصیل مباحثی که در اینجا وجود دارد. خب این مورد هشتم عزیزان که صاحب عروه بیان می فرماید مربوط به افطار در طرف شبه. در روزه می دونید یکی باید تشخیص فجر رو بده، یکی تشخیص مغرب. چون روزه محدود به دو حده، یه حدش طلوع فجره، یه حدش هم غروب شمسه، مکلف هم باید طلوع را احراز کنه هم باید غروب را احراز کنه. گاهی در احراز طلوع یا احراز غروب دچار اشتباه میشه. خب آقایون رو بحث کردن که اگر اشتباه کرده تکلیفش چیه، روزش درسته غلطه چجوری، چون این حدین رو باید احراز کنه. گاهی در احراز حد اول که طلوع فجره به اشتباه میفته، فکر میکنه هنوز طلوع فجر نشده، شروع میکنه به خوردن، بعدا میفهمه که طلوع فجر شده بوده. گاهی در طرف غروب شمس به اشتباه میخوره، فکر میکنه که غروب شده، بعد کشف خطا میشه که نه بابا غروب نشده بوده. این امر هشتم مربوط به این بخش دومه، یعنی اشتباه در احراز غروب شمس. فکر کرده خورشید غروب کرده، اقدام کرده بر خوردن، بعد یه دفعه دید که نه خورشید غروب نکرده، این آقا اشتباه کرده بوده. این مورد هشتم پس بنابراین مربوط می شود به وقوع خطا در احراز غروب شمس. خب حالا که در اینجا موضوع کلی مسئله روشن شد، بریم سراغ تفصیل این مسئله. مرحوم سید در این امر هشتم مجموعاً، در این امر هشتم که از کردیم، مرحوم سید مجموعاً 7 صورت رو مورد بررسی قرار میده. 7 صورت که همین عبارتی که براتون خوندیم که نسبتاً طولانی هم بود، 7 صورت در درون خودش داره که ما یکی یکی اینا رو از هم تفکیک میکنیم، آروم آروم انشاءالله با هم بریم جلو، حکم هر کدوم رو با توجه به ادله موجود بررسی کنیم. 1. اولین صورت می‌فرماید اونجایی که مکلف در احراز غروب اشتباه کرده، اشتباهش هم به این صورت بوده که یقین و قطع پیدا کرده به غروب خورشید و در آسمان هم هیچ مانعی نبوده، نه ابری بوده، نه فرض بفرمایید که عجه‌ای بوده، نه آسمان مهالود بوده، هیچی نبوده، آسمان صاف صاف بوده. این آقا قطع پیدا کرد به اینکه خورشید غروب کرده. بعد از این قطع کشف خلاف شد. پس صورت اولا مربوط به قطعه. حالا بعدا ان شاء الله صورت بعدی میگیم، یه صورت هم ظنه، یه صورت هم شکه، اینا رو بعدا میرسیم. فعلا صورت قطع رو میگیم. ببینید عزیزانم به قیود مسئله توجه کنید، چه قیدها خیلی مهمه. مسئله ما الان 2 قید داره: 1 قطع به غروب شمس، 2 در آسمان هیچ مانعی وجود نداشته باشه. خب در اینجا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید که قضا دارد اما کفاره ندارد. پس بنابراین در رابطه با این صورت اولا کجا شد؟ قطع داریم به غروب، در آسمان هم مانعی وجود نداره. خب حکمش چیه؟ در این حکم اختلاف شده. مرحوم سید یزدی و تمام محشین عروه غیر از یه نفر همه گفتن قضا دارد کفاره ندارد، اما قول دوم قول مرحوم آیت الله العظما حکیمه و از فقهای قبلی مرحوم ملا احمد نراقی صاحب کتاب مستند الشیعه. ملا احمد نراقی که از بزرگان فقهای شیعه است که جامع المعقول والمنقول، ملا احمد پسر ملا محمد مهدی، پدر از بزرگان، پسر از بزرگان، و کم اتفاق میفته که پدر و پسر هر دو شاخص درجه یک بشن، ولی این پدر و پسر اینطور بودن. مثل علامه حلی هم با فرزند بزرگوارشون فخر المحققین همینطور بودن، ولی کم داریم تو فقها که پدر و پسر. مثلا آقا جمال خونساری، آقا حسین خونساری، اینم باز پدر و پسر. آقا جمال، آقا حسین، هر دو قوی در قوی. مرحوم آیت الله عظما بروجردی یک عبارتی داشتن جالبه. مرحوم آیت الله عظما بروجردی میفهمودن آقازاده ها معمولا به جایی نمیرسن، پدرها که به جایی میرسن بالاخره مرجعیت و موقعیت پیدا میکنن، فرزندانشون معمولا به جایی نمیرسن. البته ما من آمن الا آقد خوز، بالاخره تخصیص خورده. ایشون هم میفهمونه غالبا معمولا پدر وقتی شخصیت بزرگیه، پسرش دیگه نمیتونه به اون جاهای پدر برسه. اما خب حالا عرض کردم استثناءات ما داریم، علامه حلی و پسرش، آقا جمال خونساری، آقا حسین خونساری، پدر و بله پسر، ملا محمد مهدی نراقی، ملا احمد نراقی، پدر و پسر. و همچنین در مراجع فعلی هم بعضی ها هستن، هم پدر هم پسر، از بالاخره علما و بزرگان. جناب ملا احمد نراقی یک کتابی داره به نام مستند و شیعه، از اول فقه شروع کردن ولی نیمه کاره دیگه از دنیا رفتن و این کتاب تمام نشد. و ملا احمد هم به لحاظ علوم عقلی یعنی کلام و حکمت، به لحاظ علوم نقلی فقه و اصول، میدونید ایشان استاد مرحوم شیخ بوده، شیخ انصاری 4 سال در خدمت، یا 2 سال یا 4 سال، تعدید از بنده است، ظاهرا 2 سال در خدمت ملا احمد نراقی زانو زده و کسب فیض کرده. و هم از جهت عملی و اخلاقی بسیار بسیار بزرگوار. ایشان تحصیلاتشون در نجف اشرف بوده و تحصیلات رو وقتی که به پایان رسیدن به زادگاه خودشون که نراق کاشان باشه مراجعت فرمودند و حوزه بسیار وسیع و قوی تشکیل دادند و در اواخر عمر به بیماری وبا از دنیا رفتن. بیماری وبا مثل همین ویروسی که الان آمده و جان تعداد زیادی میده، ولی بیماری وبا خیلی از این بیشتر و خطرناکتر. در زمانهای قدیم هم که وسائل بهداشتی کامل نبود، یه وقت میدید مثلا در یه شهری یک روز یه دفعه 1000 نفر به بیماری وبا از دنیا میرفتن. مرحوم ملا احمد با این بیماری از دنیا رفتن. وصیت فرمود که بعد از دنیا رفتن مرا ببرید به نجف اشرف و در اونجا به خاک بسپارید. کاشان کجا و نجف کد. ایشون هم با این بیماری از دنیا رفتن. تابستانم بود، هوا هم گرم بود و از طرف دیگر چون وصیت هم فرموده بودن که منو ببرید نجف، بالاخره خانواده و شاگردان تصمیم گرفتن که به هر کیفیتی هست بالاخره ایشونو ببرن. خب جنازه هم میدانیم بعد از مثلا فرض کنید چند ساعتی یواش یواش متعفن میشه، بو میگیره، مخصوصا اگر هوا گرم باشه خیلی سریعتر اینطور میشه. خانواده شاگردان نگران بودن که این بدن با این کیفیت ما بخوام ببریم چه اتفاقی خواهد افتاد توی هوای گرم کاشان تا نجف کویر. که از شاگردان ایشان میگه در هر حال بدن رو حرکت دادیم و از نراق حرکت میکردیم، هر منزلی که میرسیدیم بدن رو پایین می آوردیم تا موقعی که دوباره حرکت کنیم قاریان قرآنی بودند، در کنار این بدن تلاوت قرآن میکردند، دوباره بار میکردیم، رفتیم منزل بعدی تا برسیم به نجف. و ایشان میگوید از آغاز این سفر تا پایان این سفر که بدن به آرامگاه خودش رسید، هر منزلی که این بدن رو پایین می آوردیم، چند ساعتی صبر می کردیم تا دوباره استراحت کنیم و دوباره را بیفتیم، شاید وقت نصف روز یا یک روز طول می کشید، از این جنازه بوی عطر ساطع بود. نه تنها متعفن نشد، نه تنها بوی بد از او نبود، بلکه بوی عطر از این بدن ساطع بود. عالم ربانی بوده دیگه. عالم وقتی که عالم ربانی بشه، علمش با عمل و اخلاق توأم بشه، نتیجه همینه، بدنش پیش خدا گرامی میشه، عزیز میشه. آنچه که بر سایر بدنها اتفاق میفته، برای این بدن اتفاق نخواهد افتاد، چون مؤمن کریم است علی الله، مؤمن واقعی، عالم ربانی، کرامت داره. چون که کرامت داره، لذا حتی بدنشون هم زیر خاک نمی پوسه، از بین نمیره، به خاطر همین معنا. خب ملا احمد مرحوم آیت الله عظما حکیم در این مسئله قائل هستن که روزه اصلا باطل نمیشه و قضا هم نداره. پس در مسئله چند قول شد؟ دو قول شده. خب مختار ما همون قول اوله که سید انتخاب کرده، محشین و عروه انتخاب کردن، به نظر ما این روزه باطل میشه، قضا داره اما کفاره نداره. خب حالا که اقوال روشن شد، باید بریم سراغ ادله. اول بریم سراغ قول اول. دقت کنید، قول اول و همچنین قول دوم دو تا بخش داره ها. یه بخش این است که این روزه باطله و قضا داره، بخش دوم اینه که کفاره نداره، قضا دارد از یه موجبه، کفاره ندارد از یه سالبه. هر کدومش دلیل میخواد. چرا قضا داره؟ به چه دلیل؟ چرا کفاره نداره و به چه دلیل؟ خب بریم سراغ بخش اول. چرا این روز باطله و بله قضا داره؟ علت بطلانش اینه که همیشه در باب عبادات، خوب دقت کنید، اگر معتیون به با مأمورون به تطابق نداشته باشه، اون عمل باطله. معتیون به با مأمورون به تطابق نداشته باشه. در اینجا الان معتیون به با مأمورون به تطابق نداره. چرا؟ چون مأمورون به امساک بود از طلوع فجر تا غروب شمس، میشه مأمورون به. معتیون به چی بوده؟ این که از طلوع فجر امساک کرده، اما امساکش تا غروب شمس ادامه پیدا نکرده. چرا؟ چون یقین پیدا کرد که غروب شده، ولی در واقع غروب نبوده، افطار کرد قبل الغروب. پس معتیون به قبل از غروبه، مأمورون به چیه؟ الالغروبه. معتیون به با مأمورم به تطابق نداره، پس میشه چی؟ باطل. خب هر روزه ای که باطل بشه، ادله قضا میگفت باید چکار کنه؟ قضا کنه، اقضی مافا، اون چیزی که فوت شده. من فاتته فریضتون فلیقضها، کسی که فریضه ای از او فوت شده باید اونو چکار کنه؟ قضا کنه. پس بنابراین علت بطلان که میگیم این روز باطله، عدم تطابق معتیون به هست با مأمورون به. خب این بخش اول که روزه باطله، وقتی که باطله قضا هم داره، ادله قضا شاملش میشه. بخش دوم کفاره ندارد. کفاره ندارد چرا؟ به خاطر عدم صدق عمد. کفاره روزه متوقف است بر صدق عمد. این آقا تعمد که نداشته، یقین به غروب پیدا کرده. چون که یقین به غروب پیدا کرده، پس در واقع چیه؟ عمد نداشت. تعمد اونجایی که میدونه غروب نشده و شروع میکنه خوردن. این آقا نه، یقین پیدا کرده غروب شده، یعنی حد دوم رسیده و بعد اقدام کرده، پس صدق عنوان عمد نمی کنه، بنابراین کفاره ندارد. پس قضا دارد ولی کفاره بله ندارد. این دلیل قول اول. حالا باید ببینیم دلیل قول دوم که دو نفر، ملا احمد نراقی در مستند و مرحومات لازمه حکیم در مستمسک ملا احمد رو تأیید کردن، این دو بزرگان دلیلشون چیه؟ که می فرماین همونطوری که کفاره نداره، اصلا قضا هم نداره، روز صحیحه. خب وقت جلسمون تمامه، انشاءالله ادامه بحث رو عمر و توفیقی باشد در جلسه آینده با هم گفتگو خواهیم کرد. بحث تفسیر ما هم انشاءالله برقرار خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.